ایستگاه فردا.
با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد در وقت خودش. حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، این چیزی نیست.
از ایستگاه فردا به صورت زنده با شما هستیم از رادیو فردا و همچنان همطور که عرض کردم خدمتون، داریم مرور میکنیم بر اتفاقاتی که در هفته گذشته در خیابانهای ایران گذشت، اعتراضات خیابانی. اما چیزی که این وسط اتفاق افتاد و ما نمیدونیم حالا کار خدا بود، بازی روزگار بود یا چی بود، این بود که اوج این اعتراضات خیابانی که روز هفتم دی و از مشهد شروع شده بود، صاف خورد به سال روز حماسه نهم دی به قول برادران و توی این روز بیشتر شهرهای کوچیک و بزرگ ایران صحنه تظاهرات به قول حکومت فتنه‌گران بود و اصلا این اعتراضات کاسه‌کوزه برگزاری بزرگ داشت برای حماسه نه دیشون ریخ به هم، جوری که امسال برخلاف هر سال توی تهران راهپیمایی خیابونی برگزار نشد. عزیزان ارزشی جمع شدن توی مصلی تهران، خیلی جمع و جور مختصر مفید یه چند تا مرگ بر فتنه‌گر گفتن و عکس‌های آقا رو تکون تکون دادن و بعدش هم بلند شدن رفتن خونه‌هاشون. خلاصه این همزمانی هم در نوع خودش جالب بود. به قول کاربری به نام آریا رضایی توی توییتر، الان اسم میدون نوه دی رو باید عوض کنن، بذارن میدون نوه دی بجز نوه دی 96. ولی چیزی که توی این اعتراضات و تظاهرات اخیر جالب بود این بود که تا قبل از این هر جا تجمع برگزار میشد ملت یه الله اکبری، یه یا حسین میر حسینی هم میکردن، ولی این بار کلن انگار تصمیم گرفته بودن به جای شعار برای رفع حصر، شعار برای رفع نظام بدن. مثلا یکی از شعاراشون این بود: بله، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اتفاقا حرف اصلاح طلبا شد، بد نیست به واکنش های اونا هم یه نگاهی بکنیم. واکنش این عزیزان از شگفتی های روزگار بود یه جورایی. خب طبیعتا انتظار میرفت این جناح که مثلا سال 88 خودشون یه پای اعتراضات بودن، حالا که یه دسته دیگه از مردم اومدن به خیابونا، از به هر حال بیان اینا از معترضین حمایت بکنن. منتها ادبیات واکنش اونا هم دست کمی از ادبیات برادرای سپاهی و جناح اصولگرا نداشت. مثلا همین روز سه‌شنبه مجمع روحانیون مبارز که مثلا از گنده های اصلاح طلب هستن به ریاست محمد خاتمی جلسه تشکیل داد و از اون جلسه یه بیانیه بیرون اومد که اگه نمیدونستی فکر میکردی حاج حسین شریعت مداری هم پاشو امضا کرده. مثلا یه بخشی از این بیانیه رو من براتون میخونم الان. گفتن که بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی، دشمنان قسم خورده و کینه‌توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه‌ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونتبار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند. دبیا، یعنی یکی بیاد اینا رو بعد بگیره بر اساس همین ادبیات و دیدگاه. خب الان یعنی کشته شدن بیش از 20 نفر تو اعتراضات درسته دیگه، یعنی اینو تایید کردن. کلا دیدگاه عزیزان اصلاح طلب ظاهرا اینه که شلوغیایی که بر سر به قدرت رسیدن ما باشه خوبه و اصلا کار مزدوران منطقه‌ای و دشمنان قسم خورده و اینا نیست، کاملا مردمیه. ولی وقتی ما یه جورایی تو قدرت باشیم و بخشی از مردم بیان اعتراضات خیابانی کنن، کار دشمنان قسم خورده و مزدوران فلانه. خیلی باحالن دیگه اینا. به قول یکی از کاربران توییتر به نام حامد که اتفاقا ولایی هم هستن ایشون، نوشته بود: مجمع روحانیون مبارز به ریاست سید محمد خاتمی دیشب تشکیل جلسه داده و امروز یک بیانیه اصولگرایانه داده. راست گفته دیگه حامد. یا به قول علی حسین توییت کرده بود: یه بیانیه مجمع روحانیون به ریاست سید محمد خاتمی منتشر کرده که باید کلی فکر کنی که این خاتمی محمد خاتمی است یا احمد خاتمی. به هر حال گمانه‌زنی ها ادامه داره. بعضی اصلا به این شک کردن که اصلا چطور بود تا همین چند وقت پیش آقای خاتمی محمدشون میخواست خونه عمه خانومشون هم بره، باید با هفت جا چک میکرد که ثابت بشه پای عمهش وسطه، ولی مثلا الان برای شرکت در یک جلسه کاملا سیاسی ظاهرا بهش چراغ سبز نشون دادن. ظاهرا حصر نیمبند آقای خاتمی به این شرط برداشته شده که یه همچین بیانیه‌ای رو تایید کنه. به هر حال سخت بود برای خاتمی هم دیگه، هی چند وقتی بار انتخابات میشد میومد، هی تکرار میکرد میرفت، ولی بین انتخابات ها میرفت لای باقالیا. الان هم برای به حس فرستادن اوسا، یعنی اوس محمود داره زمین فراهم میشه. ظاهرا نظام بد ندیده یکی رو آزادتر کنه تا حسدونشون پر نشه دیگه. اینم یه مدل مدیریت حسری خلاصه.
خس و خاشاک، ما فتنه‌گر، ما اختشاشگر، ما عرب و آمریکایی، شما بیا یک بار برای همیشه یه رفراندوم بگذار، بذار توی دهن ما اقلیت فتنه‌گر، خس و خاشاک، اختشاشگر آمریکایی و عرب. ما قول میدیم که تا آخر عمرمون دیگه به شما کاری نداشته باشیم. مرسی فرشید عزیزم.
ممنون.
صوفی هستم از شیراز.
ممنونم از شما آقای خامنه ای. آقای محترم، این خانم صوفی از شیراز دو تا کلمه حرف حساب داشت با شما میزد. گوش کن دیگه عزیزم، گوش کن دیگه. بابا مردمی بودن نظام که با 40 تا اتوبوس آدم آوردن تو خیابون که ثابت نمیشه. صوفی الان منظورش این بود گفت رفراندوم بذاری تا به دنیا مثلا نشون بدی جمهوری اسلامی هنوزم همون 98% آری رو داره. منظورش این بود. حالا 98% نه، چقدر؟ 90%. اونم نه، چقدر؟ 75. آقا اصلا بگو 63%. من میگم بالای 30% رای بیاری اصلا شما برنده. به خدا. ممنونم صوفی جان. اما خب وقتی یک اعتراضاتی در این حجم توی مملکت اتفاق میفته، یکی از مهمترین خبرهایی که همه دنبالشن واکنش مقامات ارشد مملکته. مثل این که معظم له میاد چی میگه حالا، مثلا مثل دفعه قبل بیاد بغض کنه بگه من بدن ناقصی دارم، اگه عکس من آتیش زدن شما جوانان حزب اللهی چیزی نگید، تا مثلا بدتر بچه بسیجی ها رو جری کنه بندازتشون به جون مردم، یا مثل محمد رضا شاه یه وقتی بیاد بگه آی مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم که دیگه هیچ کی صداشو نشنوه. به هر حال این دفعه تا این لحظه هنوز معظمله از اون سخنرانی‌های معروفش نکرده، ولی روز سه‌شنبه در یک دیدار نیمبندی که با یک سری از خانواده‌های شهدا داشت گفت که
دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. حالا من انشالله حرفایی دارم راجع به این قضایای این چند روز با مردم عزیزمون، حرف دارم، من حرف خواهم زد انشاءالله در وقت خودش.
بله، کلمه دشمن که خب اولین چیزیه که به کار بردنش از جانب ایشون همیشه مورد انتظاره. کلا به دل ما موند ایشون یه بار تو این 300 سالی که رهبره بیاد بگه بابا مردم من درد شما رو فهمیدم، من از طرف نظامی که این بلا رو سر شما آورده ازتون معذرت میخوام، قول میدم درستش کنیم دیگه. چه میدونم، یعنی فقط دنبال اینه بگرده بگه کار آمریکا و اسرائیل و حالا دیگه جدیدا عربستانه. به قول نوید توی توییتر گفته بود اگر به واقع چنان که رهبری گفتن اعتراضات حتی در کوچکترین شهرهای ایران که ما بعضن اسمشان را هم نشنیده ایم کار دشمن باشد، که باید زار زار از حد نفوذ دشمن و ناتوانی جمهوری اسلامی با وجود این تبلیغات خفه کننده مبنی بر محبوبیتش در کل کشور بگرییم. یا آرش بهمنی روزنامه‌نگار توی توییترش نوشته بود با توجه به نظر آیت الله خامنه‌ای در حال حاضر دشمن در همه جا نفوذ کرده، دستگاه امنیتی، دولت‌ها، وزارتخانه‌ها، مسئولان، مردم شهرهای کوچک و غیره. با توجه به این نگاه درباره نفوذ دشمن شاید بتوان گفت بین جمهوری اسلامی و دشمن این همانی به وجود آمده. به هر حال با این میزان پارتی معظمله از دلایل اصلی و ریشه‌های واقعی این جریانات و اعتراضات، ایشون احتمالاً الان هم نشسته جلوی آینه داره تمرین بغض و گریه میکنه تا حسش خوب در بیاد تو سخنرانی اصلیش. باید صبر کنیم ببینیم این گریهش، این یکی گریهش یعنی چجوری از کار در میاد دیگه. از گروه زرد یواش.
خیال کردی حالی نداشتی، برا چی دست بالی نداشتی، تو پای گم شیر گذاشتی، جز اتحاد راهی نداشتیم، جز اتحاد راهی نداشتیم. آقا با اشکاه و درد ملت داره به چخ میره امامت، بلوچ و لور و کرد و گیلت پراچی دست بالی نداشتی، تو پای گم شیر گذاشتی، جز اتحاد راهی نداشتی، جز اتحاد راهی نداشتی. آقا با اشکا و درد ملت داره به چخ میره امامت، بلوچ و لور و کرد و گیره
زرد یواش. آقا
بله، این هم واکنشی بود از طرف گروه موسیقی زرد یواش به آقاشون. و اما بریم سراغ فرنوش امیرشاهی، همکار و خبرنگار سیاسی، تا آخرین خبرها رو درباره اعتراضات خیابونی بشنوه.
اصلا تو بعضی از شهرها این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، این چیزی نیست.
فرنوش سلام.
سلام، حال شما؟
متشکرم. شما همکار ما نیستین؟
نه خیر، من همکار شما نیستم، من روزنامه‌نگار مستقلم.
همه روزنامه‌نگارا یه جورایی میشن همکار ما دیگه.
بله. از اون لحاظ بله.
از اون لحاظ. خب فرنوش برامون بگو از بازداشتی ها برامون بگو. اولا خب تعداد رسمی مشخص کردن ولی قاعدتا یک سری تعداد غیر رسمی هم هست. امروز هم یک سری تعداد جدیدی اعلام شده.
فرشید از روز اول تا امروز که دیگه هم میشه گفت یک هفته گذشت از این تجمعات داره انگار فاز بازداشتی ها عوض میشه. تا روزهای اول به ویژه روز شنبه نهم دی ماه و یک شنبه که مسئولان اومدن آمار رسمی اعلام کردن، بیشتر از 1000 نفر دستگیر شده بودن در کل ایران.
دوسته.
بعد از اون در روزهای بعدتر اومدن به طور کلی اعلام کردن که در هر شهری در استانهای مختلف تعدادی رو دستگیر کردن، عدد و رقم نمیدادن. اما حالا به نظر میاد که تعداد بازداشتی ها خیلی بیشتر از اینها داره میشه. مثلا اگه بخوام یه مثال برات بزنم، روز یک شنبه اعلام شد در استان مرکزی 100 نفر دستگیر شده بودن، اما امروز دادستان این استان اومده گفته فقط 294 نفر به زندان معرفی شدن. حالا اینا کسایی هستن که به نظر میاد در طول این تجمعات اعتراضی دستگیر شدن. اما فاز بازداشت ها داره عوض میشه. امروز خبرهای اومده که
منظور
در داخل داره دیگه در داخل خانه ها افراد بازداشت میشن،
یعنی وارد خونه ها میشن.
یعنی امروز مثلا داشتیم که یک از روزنامه نگاران در کانال تلگرامش نوشته که پسرش سهیل آقازاده دانشجوی دانشگاه تهران صبح امروز از خانه‌اش بازداشت شده.
عزیز.
یا شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های ایران از بازداشت بیشتر از 10 نفر از دانشجوها خبر داده که همه اینها در خانه هاشون بازداشت شدن. مثلا سوها میرزایی دبیر همین شورا امروز صبح در خانهش بازداشت شده و گفته شده که به مکان نامعلوم برده شده. قبلا وزارت اطلاعات بیانیه داده بود که گروهایی رو شناسایی کردن و اونها رو بازداشت خواهند کرد. به نظر میاد داره یک جوری ماجراهای سال 88 تکرار میشه که بعد از اینکه حالا سعی کردن اون تجمعات رو به نوعی جمع کنن، تازه یک فاز جدیدی شروع شد از بازداشت ها و سرکوب ها و اینها. یک نگرانی دیگه این که در کنار این مسئله مطرح شده اینه که در کل ایران نه فقط در تهران این زندانی ها رو کجا میبرن، کجا دارن اونها رو نگهداری میکنن، چون ظرفیت یک چنین بازداشت وسیع رو بازداشتگاه های ایران
نداره
به نوعی. و یک نگرانی مضاعفی مطرح شده بود که خیلی از این کسایی که دستگیر شدن دانش آموزن، دهه 80 هستن حتی، و مطرح کردن خب این چه تأثیری میتونه روی روح و روان اونها بگذاره، آیندهشون رو خراب کنه. نماینده های مجلس گفتن ما پیگیری میکنیم که دست کم دانش آموزا رو آزاد کنن.
و دادستان تهران گفته بود که رفته دیداری هم کرده با دستگیر شده ها.
در ایوین گفته بود رفتم چهره به چهره باهاشون یک دیداری داشتم و اینها. امروز هم یک ویدیوهای در شبکه اجتماعی منتشر شده که تعداد خیلی زیادی مقابل زندان اوین جمع شدن، خانواده های بازداشت شدگانن و پیگیر وضعیتشون هستن، هرچند بعضیشون نمیدونن که واقعا اون که از اعضای خانوادهشون در اوین هستن یا در بازداشتگاه دیگه. این ماجرایی که همیشه برای در واقع خانواده های زندانیا تکرار میشه.
عجب. از کشته شده ها همچنان آمار رسمی همون 21 نفره یا
اونم مثل در واقع تعداد بازداشتی ها آمار متناقضی اعلام شد؟ اون چه که رسمی اعلام شده 22 نفر هستن.
22 نفر رسمی
در کل کشور. و که یکی از نکات اینه که بیشترین تلفات تو استانهای اصفهان و لرستان و همدان بوده و این سه تا استان جایی هستن که دیروز فرمانده سپاه تایید کرد که در این سه استان ورود پیدا کرده سپاه و عملیاتی داشته برای اینکه حالا کنترل کنه به نوعی. ولی یکن که اگه بخوایم بگیم توی سرکان رو در نظر بگیریم که صدا سیما اعلام کرد، رادیو تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که 6 نفر کشته شدن. اگه اون
فقط
رو
فقط در
توی سرکان اگه اون رو مرجع بگیریم تعداد کشته شدگان میشه 26 نفر. اما مقام مسئول در استان همدان اعلام کرد که نه، این درست نیست و 3 نفر کشته شدن. اگه اون درست باشه آمار رسمی 22 نفره، ولی اینکه واقعا حالا
کدوم درست
چون ما نمیدونیم چه کسانی میکنه، حتی اسم کشته شدگان همشون هم مشخص نیست و اما میدونیم که وزیر آموزش پرورش گفت 2 نفر از اونها دانش آموز بودن.
درسته. فرنوش برامون از واکنش های مختلف بگو، مثل مقامات دولتی یا نماینده ها از جناح‌های مختلف یا کسانی مثل رضا پهلوی و اپوزیسیون خارج از کشور، اینها نظراتی داشتن؟
خب خیلی واکنش ها گسترده بوده از همون
مهمتریناش اگه بتونیم
از همون اولین روزش تا امروز. ولی قبل از اینکه بیام توی استودیو، یک در واقع خبری آمده از دادستان کل کشور آقای منتظری که اومده پشت پرده این تجمعات رو افشا کرده، گفته همه اینها یک پروژه‌ای بوده به اسم دکترین همگرایی نتیجه بخش زیر سر یک شخصی به اسم مایکل، اون گفته آندریا ولی اسم درستش داندریاست، که
اصلا پیدا کردن اصلا از کجا شروع شده همه رو
این شخص دقیقاً این شخص تابستون سال گذشته توسط ترامپ به عنوان رئیس میز ایران در CIA منصوب شده بود. آقای منتظری هم گفته این شخص به همراه یک سزلی از آمریکا صهیونیست و آل سعود به گفته آقای منتظری یک اتاق فکر تشکیل دادن، عملیاتی رو آغاز کردن، یه پویش‌های اعتراضی مطالبه‌گر مثل نابه‌گرانی، پرداخت و نپرداختن قبوض یا پویش مال باختگان و بازنشستگان و اینا رو انداختن. بعداً می‌خواستن وارد فازهای خشونت‌آمیز بشن. قرار بوده سال 97 اجرا شه ولی چون که این مسائل پیش اومده انداختن پروژه رو جلو.
یعنی مال باختگان هم یه جورایی چسبوندن، یعنی پولای مال باختگان هم اون آقا با سزلیا دزدیدن.
همه اینها پروژه‌ای بوده که اتاق فکر آمریکا بوده زیر سر این آقا. منتها خب هیچ سند بیشتری نیاورده و چیزی رو اثبات نکرده. اما خب حالا بجز این واکنش‌هایی که بوده، خیلی واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای داشته، چه در داخل چه در خارج. موافقای دولت که میگن این در واقع توطئه‌ای بوده علیه دولت آقای روحانی که بیان با شعارهای اقتصادی بخوان رو خراب کنن. مخالفان دولت میگن این اتهام اینطور نیست، اینا واقعیت‌های اجتماعی مردم به سطوح اومده بودن، بعدن کشورهای خارجی اومدن سوء استفاده کردن، هرچند که کشورهای خارجی موضوع رو رد کردن ولی برای این حال هم موضع‌گیری‌هایی داشتن. مثلا مایک پنس معاون ترامپ بارها توییت کرده و گفته که آمریکا از همه توان اقتصادیش استفاده میکنه که بتونه علیه حکومت ایران کار بکنه. شخصیت‌های دیگه‌ای بودن در خارج از ایران که واکنش نشون دادن، مثلا رضا پهلوی که چندین بار هم توییت کرده هم مصاحبه کرده، گفته که حق اعتراض مردم باید به رسمیت شناخته بشه. اخیراً یک مصاحبه با رویترز داشته و از اونها خواسته، از آمریکا در واقع خواسته که بیاد شرکت‌های اینترنتی رو تشویق بکنه که خدمات اینترنتی به مردم ایران بدن و بتونن که حالا به نوعی اونها رو سوق بدن به اینکه فعالیت آزادانه داشته باشن، محدودیت نداشته باشن. و بجز اینها مسئولان ایران میگن که همه اینها زیر سر آزادی فضای مجازی بوده به گفته اونها. این
بیشتر تلگرام
گفتن، دقیقاً گفتن این رسانه جنگ نیابتی هستش که راه افتاده و برای همین فیلتر شده و به نظرم نمیاد که رفع فیلتر بشه با توجه به واکنشایی که مسئولان داشتن. همین امروز دادستان کل کشور هم در همین رابطه صحبت کرده که
بشنویم. آقای منتظر،
کسی قائل به بستن و ممنوع کردن نیست. اون که مورد تأکید بوده و هست اینه که این فضا باید مدیریت بشه. نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم.
بله، آقای منتظری دادستان کل کشور، حرفاشون شنیدیم درباره فضای مجازی و خصوصا تلگرام.
تلگرام موضوعی هستش که خیلی در شبکه اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته، گفتن یه نارضایتی هم به نارضایتی‌های دیگه اضافه شد. ولی بعضی نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات آقای آذرجهرمی گفتن که اگه تلگرام قرار باشه که اینطوری بخواد کار کنه، رفع فیلتر نخواهد شد. حتی یکی از نماینده‌های مجلس امروز گفته بود دنبال این دولت که یک چیز جایگزینی پیدا بکنه به جای تلگرام که به نظر میاد همون طرح اینترنت ملی و اینها داره اجرایی میشه و تلگرام رفع فیلتر نخواهد شد.
کلی هم جوک ساخته بودن اتفاقا که بعد از فیلتر شدن تلگرام فضای خانواده ها خیلی صمیمی شده، به گزارش از تلویزیون میگن پخش کردن
یک گزارش خیلی جالب
بیشتر هم دیگر میبینیم به دید و بازدید میپردازیم.
یک کلیپ ساختن حتی صدا تلویزیون در این رابطه که خیلی خوب شده، ما به هم نزدیک شدیم دیگه، تصادف نمی کنیم حتی.
بله. بازی های یک سری بازی ملی محلی، یک سری بازی های محلی رو داشتن نشون میدادن و خلاصه
از اون طرف هم اتفاقا رو توییتر خیلی نوشته بودن که مامان بزرگامون، پدر مادرامون از همون خواستن فیلتر شکن نصب کنیم که برن تو تلگرام، خیلی همه دیگه تلگرام دارن، حتی اون نسل پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگامون.
دقیقا. ممنونم فرنوش.
ممنون از شما.
سلام خدمت دوست عزیزم آقای فرشید منافی.
سلام علیکم
خدمتتون، که در رابطه با موضوعی که مورد بحث قرار گرفته، متاسفانه فضایی در ایران ایجاد شده که برای اعتراض مسالمت آمیزی که حاکمیت از اون صحبت می‌کنه و آقای روحانی رئیس جمهور هم میگه که حق مردم هستش، هیچ فضایی باز نیستش. آیا جایی و زمانی و اجازه داده وزارت کشور که مردم بیان اونجا اعتراض خودشون رو به حاکمیت اعلام کنن؟ خب عملا تقریبا میشه گفتش این یک جور تعارف سیاسی هستش. وقتی که این فضا برای مردم ایجاد نمیشه، یه حق رو به مردم داده نمیشه، منجر میشه به این جور اتفاقاتی که شاهدش هستیم. سعید هستم از تهران.
ممنونم سعید جان. احتمالا منظور آقای روحانی بوده که از طریق فضای مجازی، اونم فضای مجازی ملی، اونم به صورت مسالمت آمیز، مردم فقط حق دارن اعتراض کنن، وگرنه توی خیابون که اصلا جای اعتراض نیست، توقعاتی دارین. خیلی ممنون از تماستون. اما در واکنش به اتفاقات اخیر، شیخ حسن روحانی هم اتفاقا روز دوشنبه اومد یه حرفایی زد که بهتر بشنویم بعد خدمتشون برسیم. ایشون اولش حرف از یک مجموعه زدن.
من میخوام بگم که این مجموعه دشمن ما رو عصبانی کرد.
خب ای شیخ حسن بگو ببینیم این مجموعه شامل چیا میشه. اولیش چیه مثلا؟
وحدت ما تیری بود بر چشم اونها.
وحدت؟ جون من شوخی میکنی؟ اگه منظورت وحدت مسئولینی که اصلا قوقا میکنه لامصب، الان در همین نظام مقدس قوه قضاییه و سپاه و شورای نگهبان و بیت رهبری به خون دولت تشنه است. نخست وزیر و رئیس مجلس سابق مملکت تو حسرن، رئیس جمهور سابقا محبوب دل آقا هرچی از دهنش در میاد داره به همتون میگه، تازه به نظر میاد قراره به عنوان فتنه‌گر جدیدم بفرستنش بره اونجا که عرب نینداخت. این از این. در مورد مردمم که ای بابا نگم براتون، که در اثر هنرنمایی‌های نظام مقدستون تبدیل به 17 دسته شده. بعضیشون هم اگه دستشون برسه چشم هم دیگه رو در میارن. اصلاح طلب، اصولگرا، سلطنت طلب، مجاهد، چپی، راستی، اقلیت دینی، اقلیت قومی، کلا به همه چی معترض، مفسر تاکسی نشین، مفسر شبکه‌های مختلف دیگه، چه می‌دونم، مبارز خیابانی، مبارز اینترنتی، مبارز پشت بومی، بازم بگم یا بسه؟ بس لطف کن ای شیخ حسن از وحدت حرف نزن، که اصلا حرف جالب نیست. خب بگردیم به اون مجموعه که شیخ حسن بهش افتخار می‌کرد، ببینیم دیگه چی داره برامون. بفرمایید.
پیشرفت ما برای اونها غیر تحمل بود.
پیشرفت تو که نگو، اصلا ژاپن و سوئیس و کانادا و استرالیا احساس خطر کردن از پیشرفت ما. اینه که به ایادی خودشون گفتن برین فتنه کنین جلوی ایرانو بگیرین به ما نرسن یه وقت. خب دیگه چی؟
موفقیت ما در دنیای سیاست در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اونها غیر قابل تحمل.
موفقیت سیاسیتون هم که اصلا همه رو کشته. کاش ذره با جزئیات میگفتی کدومشو میگی، ما یکم روشن میشدیم. هر جا گشتیم به خدا چیزی نبود. دیگه چی اون وقت؟
موفقیت ما در منطقه برای اونها غیر قابل تحمل.
او در منطقه هم که اصلا موفقیت ترکونده. اون از وضع یمن که به خاطر دعوای شما با عربستان مردم بیچاره دارن کشته میشن، اون از سوریه که به خاطر عمق استراتژیکتون میلیون ها نفر سوری کشته و زخمی و آواره شدن، کشورشون هم تا ما زنده ایم کشور نخواهد شد دیگه، عراق هم دیگه نگم بهتره. خب ظاهرا مجموعه تموم شد، شیخ میخواد یک نتیجه گیری بکنه از حرفاش.
حالا اینکه یه عده‌ای بیان کاری انجام بدن، شعار خلاف قانون، خلاف خواست مردم، توهین به مقدسات، به ارزش‌های انقلاب، تخریب اموال عمومی، این که خب حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
اقلیتی هستن آقای روحانی؟ بله اقلیت. این حرفای آقای روحانی شما رو یاد این حرفا نمیندازه؟
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بله برای ما که خیلی خاطر انگیز بود این حرفا. زارن هر کی بره تو اون جایگاه ریاست جمهوری بشینه دهنش همینجوری کج میشه، میره به زدن این حرفا. اینم یادتونه دیگه آقای روحانی.
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم.
ایشون یعنی آقای روحانی در ادامه هم البته یه حرفایی در مورد نقد و اعتراض خوب و اعتراض بد زدن که بشنویم، حالا بعد حرف میزنیم درباره
این که ما همه نقدهای مردم رو به دستگاه اجرایی در رسانه برگردانیم. این بیدقتی هست. نقد دارن به این که با فساد باید جدیتر مبارزه بشه، چرا نمیشه. نقد دارن به این که مسائل باید برای مردم تبیین بشه، چرا به خوبی تبیین نمیشه. پس انتقاد حق مردم هست در همه امور کشور، اما نقد با خشونت و یا با تخریب اموال عمومی کاملا متفاوت هست.
اتفاقا این حرف که اعتراض قانونی حق مردمه رو خیلی شنیدیم تو این چند روز از ایشون و اطرافیونشون و کلا مقامات نظام. اون تا یکی نیست اینا بپرسه این اعتراض قانونی که میگید دقیقاً مکانیسمش چیه، چه جوریه؟ یعنی مردم اعتراض دارن بعد بیان مجوز بگیرن از شما بگن ما اعتراض داریم؟ کجای دنیا قم سیستمیه؟ اصلا همین که شما میگید قبول، میشه لطفاً یه دونه از این اعتراضات و قانونی رو که تا حالا صورت گرفته شما بهش مجوز دادین معرفی کنین؟ هست همچین چیزی؟ مثلا کارگرایی که حقوق نگرفتن یا پولشو خوردن بیان درخواست مجوز بدن که ما میخوایم اعتراض کنیم، شما میگید آ قربونتون برم چرا زودتر نیومدید، بیا اینم مجوز برو حالشو ببر. داشتیم همچین چیزی اصلا؟ به قول یعقوب علی توی توییتر، مقامات مصاحبه میکنند و میگویند اختشاش بد است و اعتراض قابل قبول است و باید قانونی باشد. بفرمایید شرایط برگزاری قانونی یک تجمع سراسری را فراهم کنید. تجمعی که از مردم فیلم گرفته نمیشود، بهشان تعرضی نمیشود و کسی بازداشت نمیشود. آن وقت میبینید که جمعیت هزاران برابر است. یا مثلا ناصر دیشنا توی توییتر پرسیده بود دو مورد از راههای قانونی بیان اعتراض در جمهوری اسلامی را فقط نام ببرید، تو پرانتز 20 نمره، که زینب هم جواب داده بود زیر توییتش اعتراض نکردن و تمجید کردن. خلاصه این که مقامات عزیز دارن با بازی با کلمات و قاطی کردن همه اعتراضا با اختشاش سعی میکنن موضوع عوض کنن و جالب این که بعد از 40 سال نفهمیدن که موضوع اصلا عوض بشون نیست. موضوع شاید برای مدتی فراموش بشه اما مثل یک زخم چرکی دوباره با کوچکترین تلنگر سر باز میکنه. از ما گفتن بود، حالا شما هی بیاید دشمن دشمن کنید و برای خودتون با کلمات جمله‌های شکیل بسازید.
امو آزادی گاهی یه سری به دنیا بزن، بعضی وقتا یه سراغی بگیر از ما و از من، سراغی بگیر از دنیایی که درگیر دنیایی که روز برش سایه یک
اما بریم سراغ مهدی احمدی و ببینیم در دنیای فضای مجازی چه خبره. سلام مهدی جان.
سلام به تو فرشید، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
خب این روزها ما امروز داریم راجع به اتفاقات چند روز گذشته و اعتراضات خیابونی در ایران صحبت میکنیم و خب بحث سوشال مدیا فضای مجازی خیلی داغ بوده، چون اصلا تمام این اعتراضات و تمام این ویدیوها و فیلمها و اینها از طریق همین شبکه‌ها بیرون اومده.
آره
بگو الان وضعیت چه شکلیه؟
آره همینطور که میدونین هر چند وقتی که در ایران یکم شروع میشده، اعتراض هایی بوده یا اتفاق مهمی میفتده، مثلا انتخاباتی چیزی، خب یکم فشار روی شبکه‌های اجتماعی زیاد میشده. چرا؟ برای اینکه دولت یا حکومت تمایل داره که مردم از یک کانال که همون صدا سیما باشه و رسانه های رسمی باشه اطلاعات خودشون رو دریافت کنن. همونطور که میدونیم اطلاعات مثلا رسانه های رسمی و نیمه رسمی هم که در ایران هستن تا چندین روز در باره این اعتراضات هیچ گزارشی نداشتن، هیچ چیزی منتشر نمی‌کردن. بعد از چند روز مثلا از حدود یک شنبه هم شروع کردن گزارش‌های منتشر کردن با همون ادبیاتی که اینها مثلا نارامی است، یه سری اختشاشگر دارن اختشاش می‌کنن یا تخریب می‌کنن، یعنی به جای اینکه اون واقعیت رو، یعنی حالا به اون شکل اعتراض‌های مردم رو به اون شکلی که هست پوشش بدن، سعی کردن از ادبیات حکومت استفاده کنن برای که زمینه‌سازی می‌کرد برای سرکوبش. و خب این باعث میشه که کانال‌های جایگزینی که هست برای مردم که با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، یک زمانی فیسبوک بود، توییتر بود، یک زمانی اصلا اس ام اس فرستادن بود.
بله.
و خب الان تو این سالها تلگرام نقش خیلی مهمی ایفا میکنه، اینستاگرام نقش مهمی
کردن.
که بله مسدودش کردن که این ارتباط به نوعی قطع بشه.
اینستاگرام الان چه جوریه وضعیت؟
گزارش هایی بود، آره در دو سه روز گذشته گزارش هایی بود که اینها رفع فیلتر شدن، ولی خب همچنان گزارش هایی هست و حالا مشاهدات شخصی من از آدم هایی که میشناسم در ایران هستن، تو این دوتا پلتفرم فعال هستن، تو این دوتا اپلیکیشن فعال هستن، این هست که خب خیلی فعالیت به شدت کم شده، گاهی هستن گاهی نیستن، نه به شدت قبل. درباره اینستاگرام دو سه روز پیش یکی از نماینده‌های مجلس گفت که چون مدل بومی اون وجود نداره ممکنه که رفع فیلتر بشه، ولی تلگرام چون مثلا مدل‌های بومی هست و اپلیکیشن‌های ارتباطی دیگه‌ای ممکنه سخت‌تر باشه. امروز آقای بهروز نعمتی که سخنگوی هیئت رئیسه مجلسه گفته که باید تلگرام تعهد بده که طبق ضوابط چارچوب ما عمل میکنه که رفع فیلتر بشه.
بله آقای مکارم هم که گفتن تلگرام دیگر بر نگردد و بهش گفتن لجنزار متعفن.
آقای مکارم از این اصطلاحات که خیلی علاقه‌منده برای توصیف اینترنت و شبکه‌های بله. اجتماعی ازش استفاده کنه. برحال راه های دیگری هم هست برای ارتباط گرفتن، مثلا اپلیکیشن سیگنال بود، گرچه که خیلی اپلیکیشن امنی هست، یعنی در واقع امکان شنودش اینطور که کارشناسان دنیای فناوری میگن به نسبت دیگر اپلیکیشن های
کمتره.
ارتباطی کمتره، منتها باز گزارش های این طرف اون طرف بود که این اپلیکیشن هم سعی کردن فیلتر کنن یا فیلتر کردن در بعضی از در واقع سرویس دهندگان. چیزی که این روزها هست و مردم میتونن برای ارتباطه در واقع شخصیشون اینها ازش استفاده کنند و به هم دیگه و از جمله به ما اگر خواستن فایل خبر اینها بفرستن، واتساپ هست که هنوز گزارشی مبنی بر احیانا مسدود کردنش نداشتیم.
درسته،
ولی خب این فشاری هست که روی اینترنت هست. حتی در این چند روز مثلا روزهای اول هفته گزارش‌هایی آمد که اینترنت موبایل در تهران یا بعضی از شهرها محدود شده، اینترنت خانگی با سرعت خیلی کمی کار میکنه، بعضی ها هم خب استفاده میکنن از فیلتر شکن ها که حالا یک نمونهش رو ما معرفی کردیم روی وبسایت خودمون سایفون، که
سایفون
اپلیکیشن هایی برای اندروید، برای آیفون و برای کامپیوترهای شخصی داره و میتونن به نوعی فیلترینگ رو دور بزنن و دسترسی داشته باشن همچنان به اپلیکیشن.
فرصتمون خیلی کمه، میتونی خیلی کوتاه راجع به این پیام رسان یا پیامگیر توشه برامون بگی؟
توشه ابتکاری هست که برای این به کار رفته که در شرایطی که اینترنت نیست یا مختل شده چطور مردم میتونن اطلاعات رو بگیرن. توشه از طریق در واقع گیرنده های ماهواره بسته ای از اطلاعات رو به کاربران میرسونه. شما فقط کافیه که روی یک فلش مموری در واقع اپلیکیشن خاص توشه رو داشته باشین، اون رو به ریسیورتون وصل کنید.
از کجا میتونن دریافت بکنن این اپلیکیشن رو؟ از
اپلیکیشن رو از خود سایت توشه میتونن دریافت کنن و بعد منتقلش کنن به کامپیوتر و به صورت آفلاین. در واقع اتفاقی که میافته اینه که یک بسته اطلاعات هر روز به دستشون میرسه که هم از متن و عکس و فیلم و اینها هست و بعد میتونن منتقل کنن به کامپیوترشون و به صورت آفلاین همه اون چیزایی که از طریق اینترنت، یعنی خیلی از سایت‌های خبری و چیزهایی که از طریق اینترنت میتونستن بهش دسترسی داشته باشن رو استفاده کنن.
ولی این فقط پیامگیر، یعنی یک طرف است، فقط پیام، یعنی
در حال حاضر
اخبار
آره
این...
در حال حاضر فقط در واقع ابزاری هست برای دریافت،
در نمیتونن چیزی بفرستن باش.
نه
بسیار خوب.
در مورد توشه مهدی یا نجات که طراح این در واقع ایده هست، ایده پرداز اون هست، یک مصاحبه این چند روز با رادیو فردا داشت که روی وبسایت ما میتونن دنبال کنن.
بسیار خوب، میتونید مصاحبه رو روی وبسایت رادیو فردا بشنوید. ممنونم ازت مهدی احمدی، رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه مهدی احمدی.
ممنون.
روزای زندگی ما ایرانی ها همه چیز عجیبه، صدای فریادها بلنده، خیلی ها دارن سر حکومت داد میزنن، حقشون ازش طلب میکنن، خیلی هم دارن سر هم داد میکشن، همدیگر رو به هزاران نسبت و نیت داشته و نداشته متهم و محکوم میکنن که چرا حرف زدی، که چرا ساکت موندی، که چرا بیرون رفتی، که چرا حالا که دور شدی نظر داری، که حالا که موندی پس باید بسوزی. شاید درد این قضاوت ها و نبردهای شخصی و بی‌حاصل از درد اون نبرد و مطالبه اصلی کمتر نباشه. بعضی از ما حاکمان رو به خاطر خشونت، به خاطر حذف مردم، به خاطر ندیدن مخالفان، به دلیل نشنیدن دلهوره ها و دلشوره ها و دلزدگی ها محکوم میکنیم، اما به اینطور به زنگاه ها که میرسیم گاهی رفتارهایی نشون میدیم از خودمون که چندان مهربانانه و دوستانه و هموطنانه به نظر نمیان. کاش اینطور نباشیم. این شب طوفانی بالاخره یه روزی تموم میشه، این بازی ترسناک گلوله و باتوم و خون و فریاد بالاخره دیر یا زود به جایی میرسه که باید برسه. اما بعضی ها رو که توی چنین موقعیت هایی میبینیم شاید به این نتیجه برسیم که حتی از اون روز هم باید ترسید، که اندیشه حذف و ریشه‌کن کردن و ندیدن و کشتن و دوختن دهانها فقط محدود به یک لباس و یک ایدئولوژی و یک مکتب نیست و متاسفانه میتونه تا ابد تکثیر بشه و با ما بیاد. پس باید به هوش باشیم برای اون صبح، صبحی که میتونه یه آغاز باشه برای ما، آغازی برای عشق و با هم بودن، مست شدن از عطر بودنمون کنار هم یا وارد شدن به یه کابوس سیاه دیگه. یادمون باشه که انتخاب با ماست و نه هیچ کس دیگه ای. همونطور که آغاز این شب رو هم این ما بودیم که انتخاب کردیم.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار.
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار.